خودتون. به ساعت 12 رسیدیم و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. شما دوستان و همراهان میتونید از طریق سامانه پیامکی به شماره 301035 درباره موضوعات مختلفی که در این برنامه مطرح میشه نظرت خودتون به ما منعکس بفرمایید. همطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. خب اگر که قصد دارید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه تو اوقات فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه ها استفاده بکنید، به خصوص برنامه رویداد، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بفرمایید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: ادامه تنش در اراضی اشغالی فلسطین، نگاهی به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی، سازوکارهای برگزاری انتخابات الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا، زنگ خطر درباره شیوع کرونا هندی، تشدید تنش میان روسیه و آمریکا و نگاهی به افشای یک نوار گفتگوی محرمانه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب بله، شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. امیدواریم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با برگزاری انتخابات الکترونیک موافقت کرده. حال ببینیم که در چند شهر چه وضعیتی وجود داره برای این، چه بسترهایی رو آماده کردن. آقای حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ان شاءالله توضیحات لازم رو میدن. آقای کاظمی سلام برشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. در خدمت
سلامت باشی. این برگزاری انتخابات تو همه شهرها هستش یا نه؟
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که با توجه به ظرفیتی که وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی داره که حدود 32,000 صندوق الکترونیکی اخذ رأی که در هر شعبه اخذ رأی 3 صندوق باید مستقر بشه که تقریبا حدود 18,000 شعبه رو میتونه پوشش بده و با توجه به این ظرفیت درخواستی بذارت کشور از ما داشت که ما با 8 تا کلانشهر، یعنی 8 مرکز استان که کلانشهرن و مجموعا 16 تا مرکز استان دیگه، با توجه به ظرفیت بذارت کشور، در حد ظرفیت بذارت کشور ما موافقت کردیم و اسامی شهرها و مراکز استانها را هم در مسببه که یک مرکزی داشت دیروز به صدا و سیما دادیم که اعلام کرد.
یعنی میشه 25 شهر آقای کاظمی؟
24 شهر.
24 شهر.
24 مرکز استان هم که 8 تاش کلان شهره.
بله.
آره مثل تبریز، اصفهان، مثلا مشهد اینا.
بله.
ما بقیه مراکز استان هایی که زیر ساخت لازم جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی رو وزارت کشور اعلام کرده که ما داریم و مشکلی نداریم.
بله. خب اینقدر بیشتر توضیح میدید که مردم باید چجوری بکنن، فرایند و روندش به چه شکل هست؟
خب فرایندش این شکله که ما اولا با توجه به این ظرفیتی که موجوده در کشور و وزارت کشور، این آمادگی رو در حد برگزاری این تعداد شعبه رو به شکل الکترونیک داره و با توجه به شرایط کرونایی که لازمه مقداری وقت کمتری گرفته بشه واسه شمارش و تجمیع، هم کلن افراد دستن در کار انتخابات بتونن سریعتر در شهرهای بزرگ، مراکز استانها سریعتر آرا رو بشمارن و تجمیع کنن و زمان زیادی نبره که اون بندگان خودم در معرض این ویروس منحوس هستن، با این شهرها ما موافقت کردیم و شکلش هم اینه که فرد موقعی که هویتش با کارت ملی که وارد شعبه اخذ رأی میشه هویتش مشخص شد، یک کارت شارژی بهش میدن که اون کارت رو به دستگاه میده، همون لحظه کلیه کاندیدا میان، کاندیدای مورد نظرش رو انتخاب میکنه، تیک میزنه، یک تعرفه داخل صندوق میفته، یعنی برگ رأی ایشون با اسم اون افرادی که انتخاب کرده و تاییدیه رو که داد در واقع رأی ایشون داده شده و تموم میشه، یعنی خیلی طولانی نمیشه.
یعنی به محل اخذ رأی به هر حال باید مراجعه بکنه.
باید مراجعه بکنه.
یعنی صورت آنلاین مثلا از خونه بتونن این
نه نمیشه اتفاق... شما قانونی نیست. شما باید کسی که میخواد رأی بده حتما بره حضور پیدا بکنه، حتما هویتش شناخته بشه واسه سیستم و ناظری.
خب الان که تشخیص هویت رو انجام میدن دیگه از طریق اینترنت.
نه از نظر قانونی میگم رأی دادن اینه که بایستی بری حضور پیدا بکنی و خودت همونجا با توجه به امکاناتی که وجود داره رأی تو به صندوق بریزی.
خب پس در واقع اگر که مردم مجبور باشن که بیان به محل عکس رأی و اونجا در واقع رأی بدن، خب خیلی دیگه فرقی نمیکنه که از
خب زمانش خیلی فرق میکنه، صف طولانی نشه خیلی فرق میکنه، این خیلی تاثیر داره و بایستی ما هم کمک کنیم. باش بزد کشورم صحبت کردیم که در جاهایی که سوابق ازدحام جمعیت در صندوقها و محلات و مناطق وجود داره تعداد شعب رو افزایش بدن که حداقل مردم یه مقداری مثلا تو صف نمونن، ازدحام جمعیت نباشه، فاصله های اجتماعی رعایت بشه، اینا رو مد نظر داریم واسه کمک به مردم.
بله. و بعد شمارش اینها هم
شمارش هم سریع، یعنی ما دور گذشته بررسی کردیم، شما مثلا در یک کلان شهر بعضی موقع 3 روز طول میکشه تا شمارش آرا انجام بگیره، مثلا 2000 نفر کاندیدن، مثلا 15-17 نفر مثلا میخواد انتخاب بشه، اسم طرف در چندین برگ تکرار شده، تا اینا رو دستی بشماری کنار هم قرار بدی 3-4 روز طول میکشه، ولی این نهایتش مثلا 2-3 ساعته تجمیع انجام میگیره و میدن به سیستم و سیستم خودش تجمیع رو انجام میده و اعلام میکنن نتیجه رو.
بسیار خوب. اگه نکته خاصی یا توصیه‌ای برای شنوندگان دارید بفرمایید، اگر نه که باهاتون خداحافظی
بکنم. ما ممنون شما هستیم و همه شنوندگان عزیزتون و انشالله این هم با توجه به این که کل دنیا الان نظاره‌گر اینه که ملت ایران در این شرایط کرونایی با توجه به این وضعیت که انشالله از خدا میخوایم که تا خرداد حداقل شرایطی مقدار مناسبتر بشه، مردم هم بتونن راحتتر با خیال راحت بیان رأی بدن و یه برگ زرین دیگری بر افتخارات ملت ایران انشالله افزوده بشه.
بله متشکرم آقای کاظمی. خب آقای حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها توضیحاتی دادن درباره سازوکار برگزاری انتخابات الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا که اونطور که گفتن در 24 شهر برگزار میشه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 12:09:42 هست. ما رأس ساعت 17:30 امروز در برنامه گفتگوی سیاسی در خصوص مذاکرات وین و استفاده های انتخاباتی میخوایم صحبت بکنیم. امیدوارم که شما هم برنامه‌تون تنظیم بفرمایید و اگر که مایل بودید و براتون جذابیت داشت حتما این برنامه رو بشنوید. اینو هم خدمتتون عرض بکنم که اگر مایل هستید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا شنوندی این برنامه تو اوقات فراغتتون باشید از آرشیو برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله برنامه رویداد استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص این برنامه، برنامه رویداد باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بفرمایید. رسیدیم به بخش ایستگاه 1400 ویژه انتخابات.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
در ایستگاه 1400 امروز همراه آقای علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی هستیم و می‌خوایم به اتفاق ایشون نگاهی داشته باشیم به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی. آقای آل داوود سلام.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما موجه محترم. تئاتر عبادتتون انشالله مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. در
خدمتتون هستم. متشکرم. خب امروز میخواین راجع به کدوم ابعاد از در واقع انتخابات تو عرصه فضای مجازی صحبت کنیم برامون بفهمید؟
امروز محتوایی که خدا آماده کردیم برای بحث فضای مجازی و رسانه و نقش فضای مجازی و رسانه در این فضا این هستش که فضای مجازی امروز خب جایگزین خیلی از فضاهایی شده که ما باید در اینجا بهش بپردازیم. نکته بسیار مهمی که ما اینجا باید بهش بپردازیم هستش که در شرایطی که ما در عصر رسانه‌های مجازی زندگی می‌کنیم، به این عصر هوش مصنوعی هم گفته میشه، عصر کلان داده ها، عصر حالا یادگیری ماشینی. بعد آن شاهد هستیم که خیلی از اخبار جعلی یا موضوعات مرتبط با انتخابات ما توسط هوش مصنوعی داره تولید میشه که میتونه خطرناک باشه. یا خیلی جالب اینجاست که هوش مصنوعی در بستر پلتفرم‌ها مثل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها میتونه ربات‌ها، میلیون‌ها ربات رو در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هدایت بکنه و میتونه یک ارتشی از ربات‌ها اینجا درست بکنه برای ایجاد موج‌های سیاسی و این خیلی موضوع مهمیه. یعنی ما الان شاهد هستیم که حتی از این بات‌ها استفاده می‌کنن برای ایجاد دو قطبی سازی‌های دروغین در سطح کشور و در سطح مردم، و چون بازه انتشارشون اینجا بسیار وسیع هست، خب مخاطبی که طبیعتاً قدرت تحلیل و پردازش پیام‌های رسانه‌ای رو نداشته باشه ممکنه درگیر این موج‌های سیاسی کاذب بشه. این بسیار مهمه. مثلا من داشتم جستجو میکردم
قابل تشخیص هست آیا داوود؟
ببینید ربات ها مثلا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توییتر و فیسبوک آمدن در قوانین رو گذاشتن که محدود میکرد استفاده از هوش مصنوعی و ربات ها بات ها و مثلا توییتر اومد در این که با این لشکر ربات های فیک رو برو نشه که یک مطلبی بیان به شدت ریتوییت بکنن در توییتر، اومد یه قانونی گذاشت که هر کسی میخواد راجع به حالا مسائل انتخاباتی آمریکا اظهار نظر بکنه دیگه نمیتونست ریتوییت معمولی بکنه. وقتی اومد ریتوییت بکنه اون حالا بازنش بکنه اون توییت رو در صفحه خودش، ازش میخواست که حتما راجع به این محتوایی که خونده یک مطلبی بنویسه، یک نظری بنویسه. و به شدت سرعت این بات‌ها و ربات‌ها و حالا گروه‌های سازمان‌یافته رو برد پایین با این کار. و نکته جالب‌تر اینجاست که مثلا در این فضا میان یک سری از نظرسنجی‌هایی رو در فضای شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها طراحی می‌کنن و این نظرسنجی‌ها شما می‌بینید با ربات و بات میان بهشون ضریب میدن و طبیعتا خب ضریب دادن یک فرد در یک نظرسنجی و انتشار گسترده‌اش خب به رأی‌آوری اون فرد و به جهت‌دهی افکار عمومی و جریان‌سازی سیاسی و مردمی نسبت به یک فرد، یعنی له یک فرد و همچنین علیه یک فرد میتونه خیلی تأثیر داشته باشه. این خیلی موضوع مهمی هستش که ما متاسفانه وقتی داخل کشورمون رو بررسی میکنیم به دلیل فضای مجازی متاسفانه و هوابل داخل کشورمون و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که به ما پاسخگو نیستن، دفتر حقوقی داخل کشور ما ندارن و از همه اینا مهمتر هیچ کدوم از قوانین ما رعایت نمی‌کنن، حتی به صورت سازمان یافته بر ضد کشور ما هم دارن فعالیت میکنن. شما میبینید که اینجا دارن از این حالا تکنولوژی ها فناوری ها استفاده میکنن برای اثرگذاری روی انتخاب مردم یا اینکه مایوس کنن از آینده مثلا کشور که اگر مثلا در انتخابات شرکت بکنن هیچ دستاوردی نخواهند داشت. خب این خیلی وقتا مشخصا ما داریم میبینیم که این اتفاق میفته. دوم موضوعی که اینجا خیلی در انتخابات آینده ما میتونه تاثیر داشته باشه اخبار جدید دیپ فیکان. امروز شما شاهد هستید که با همین هوش مصنوعی ویدیوهای جعل‌عمیق درست میکنن، یعنی تصویر یک فرد رو میان به صورت کاملا متحرک با صدای اون فرد شبیه سازی میکنن و به صورت گسترده منتشر میکنن که حالا باز هم خیلی تشخیص سخت هست، یعنی که اینقدر داره این تکنولوژی پیشرفت میکنه که واقعا به شما بگم کسانی که سواد رسانه‌ای بالایی نداشته باشن و قدرت پردازش و تحلیل پیام ها نداشته باشن نمیتونن ویدیوهای جعل عمیق رو شناسایی بکنن و باز هم متاسفانه پلتفرم هایی که امروز ما در کشورمون دارن فعالیت میکنن چون باز به همون دلیلی که گفتم قوانین کشور ما رو نمیپذیرن و حالا اینجا دفتر حقوقی ندارن و به ما پاسخ نمی‌دهند، بستر پخش این شایعات و ویدیوهای جعل عمیق هم هستن. ولی شما به انتخابات 2020 آمریکا که مراجعه میکنید ببینید که مثلا یوتیوب به صورت کامل اومده و محدود کرده ویدیوهای دستکاری شده و فیسبوک اومده اخبار جعلی رو به جد ممنوع کرده با هوش مصنوعی و حتی با یک تیمی از حالا انسانهای متخصص در کنار هوش مصنوعی اومده به پاکسازی محتوا از بستر خودش پرداخته و حالا اون قدم آخر که حالا توییتر بود من. شما میبینید که برای مقابله با اخبار جعلی و برای اینکه کشور حالا آمریکا بعد از انتخابات با اون حالا جریان سازی تیم ترامپ و کمپین ترامپ که میگفتن تقلب شده به هم نریزه، شما میبینید که کل کمپین ترامپ رو حذف میکنن و اکانت خود ترامپ هم در پلتفرم های آمریکایی به صورت کامل مسدود میشه. پیش از این هم روی ادعاهای ترامپ اینها برچسب حالا محتوای گمراه کننده قرار میدادن. این بسیار موضوع مهمی هستش که ما باید بهش بپردازیم. پس نقش هوش مصنوعی در انتخابات 1400 و فضای مجازی فعلی و شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها میتونه نقش خیلی حالا مخربی باشه و حتی بتونه بر روی حالا آرای مردم و بر روی رفتار سیاسی اجتماعی مردم و حتی نامزدهای انتخاباتی میتونه تاثیر داشته باشه.
بله، حالا فهمیدین که اینکه قابل تشخیص باشه برای یه فرد معمولی که حالا در حد متوسط هم ممکنه سواد رسانه داشته باشه، به هر حال تشخیصش کار سختیه. خب از مردم شاید خیلی نشه انتظار داشت که اینها رو تشخیص بدن. آیا برای تشخیص اینها ردیابیشون و یا اینکه در واقع حذفشون حاکمیتی میشه کاری انجام داد یا خیر؟
بله، شما نگاه کنید وقتی آمریکایی‌ها میان برای انتخاباتشون قانون میگذارن و قوانین سخت و سختی هم میگذارن، مثلا شرکت توییتر از یک سال مانده به انتخابات سال 2020 آمریکا دیگه تبلیغات سیاسی رو نپذیرفت، یا مثلا آمریکایی‌ها زیل حاکمیت سایبری خودشون اومدن و گفتن فقط 7 رسانه و توییتر با شرایط خاص میتونه در خصوص انتخابات آمریکا محتوا منتشر بکنه، یا مثلا آمریکایی‌ها از سال 1991 میلادی شبکه ملی اطلاعات دارن و این شبکه اسم شبکه گور هم هست. ببینید یک سری از کارهایی انجام دادن کشورهای دنیا ضد حاکمیت سایبری خودشون، ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم. ولی الان شما می‌بینید سر همین پیام‌رسان صوت‌محور کلاب‌هاوس چقدر در داخل کشور مثلا موضوعات خاصی اتفاق افتاده. یک پیام‌رسان صهیونیستی آمریکایی که مجوز نداره، حتی مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی رو نقضی از داخل کشور ما آمده، داره جریان سازی میکنه، بستر اخبار جعلی شده کاملا یک طرفه. افرادی که صاحبان روم ها هستن و مدیران اتاق هاش هستن دارن مخاطب رو جهت‌دهی میکنن، هر کسی رو دوست دارن میگذارن اونجا صحبت بکنه، هر کسی دوست ندارن حتی بهش دسترسی میکروفون نمیدن و این مسائل. شما همین کلاب هاوس رو نگاه بکنید، کلاب هاوس نقض حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی ایرانه. این خیلی موضوع مهمیه و از اینجا متاسفانه نرم افزار بدون مجوز غیر قانونی آمده و از اون طرف شما میبینید با ابزار قانون مثلا میخوان اپراتوری که اومده به قانون عمل کرده رو میخوان جریمه‌اش کنن. خب تا این فضا باشه که یک پیام‌رسان اینجا باشه که شبکه قمار و شرف‌بندی، شبکه دشمن، شبکه منافقین، شبکه حالا مرکز اعتدال عربستان و شبکه های مرتبط با رژیم صهیونیستی اینجا دارن با مردم مستقیم ارتباط میگیرن، خب شما نمیتونید انتظار داشته باشید که مثلا در انتخابات ما این جدای هوش مصنوعی رو بگیریم، جدای اخبار جعلی رو بگیریم.
خیلی ممنونم آقای آل داوود از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
آقای علیزاده آل داوود پژوهشگر فضای مجازی بودن که همراه ایشون نگاهی داشتیم به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی. خب دوستان عزیز، دیگه این روزها توصیه های مکرری بر رعایت پروتکل ها میشه از طرف همه دوستان من در رادیو، تلویزیون و سایر رسانه ها. امیدوارم که ما بتونیم اینها رو به جد رعایت بکنیم تا حالا به هر حال مسئله واکسیناسیونمون حل بشه، حداقل با رعایت این پروتکل ها تا الان که به هر حال اونهایی که تونستن خودشون رو مصون بدارن از این ویروس، از این به بعد هم بتونن با رعایت جدی این پروتکل ها همچنان مسئولیتشون حفظ بکنن. اما گفتگوی بعدی ما در خصوص زنگ خطر درباره شیوع کرونا هندی هست. ببینیم که با توجه به اینکه توسط مقامات مختلفی موضوع مطرح شده چه اقداماتی صورت گرفته. آقای دکتر مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا همراهمون هستن، در این باره توضیح بدن برامون. آقای دکتر مردانی سلام بر شما.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هست.
تا جایی که ما اطلاع داریم تنها اقدامی که صورت گرفته این بود که اومدن گفتن تردد با هند در واقع باید محدود بشه و پروازها و به حال ترددها متوقف بشه، که اونم در واقع حرفای زد و نقیض باز دربارش زیاد بود. شما برامون توضیح میدید که اصلا چه اقدامات صورت گرفته، اصلا مهار این و جلوگیری از ورودش به کشور شدنی هست نیست؟
خب من اول از همه برای اینکه تشویش ذهن ایجاد نکنم بگم که بنده هیچ مقام مسئولی در ستاد ملی کرونا نیستم. من عضو کمیته علمی کرونا هستم.
بله معرفیتون هم کردیم، گفتیم که عضو کمیته علمی
جانم،
معرفی هم کردیم جناب عالی رو. بله. گفتیم عضو کمیته علمی هستم.
بله. مسئولیتی هم در قبال این که چه کاری انجام شده چه کاری انجام نشده ندارم.
آهان. از اون نظر
ولی اطلاعاتی که من میدم اگه که مورد توافق جناب عالی و بقیه شرمندگان عزیز بود میتونن ادعا بدن، در غیر این صورت من میتونم مقامات دیسلار که میتونن بهتون بیشتر اطلاعات بدم.
خب عنوانی فرد مطلع که میتونی بهمون بگیم که های بلخم
صد درصد چون بفهم. الان حداقل نهمین مصاحبه رادیو تلویزیون امروز انجام.
خیلی هم عالی، بفهم.
خدمت شما عرض کنم همچی که مستحضر هستید، خب برصد ویروس جهش یافته هندی که دو تا موتاسیون در یک ویروس هست، شاید اولین نوع جهش کروموزومی در دنیا در ویروس کرونا محسوب میشه اتفاق افتاده. وضعیت هندوستان بسیار بغرنج کرده، الان واقعا تخت بیمارستانی در اونجا نیست، داروها به چندین برابر قیمت داره رد و بدل میشه اونجا. ببینید سیستم بهداشت درمانی هندوستان مشکلات خاص خودشو داره و ما هم بسرد به علت ارتباطات خیلی اندکی که با کشورهای دنیا از جمله هندوستان داریم، به خصوص در زمینه تبادل کالا و صادرات و واردات، در از این در واقع بلیه واقعا در امان نیست. اولین کاری که واقعا اتفاق افتاد، شاید من مصاحبه خودم شاید 3-4 روز پیش گفتم که بعد پروازهایی که از ایران به مقصد بمبئی میره یا و بالعکس بعد بسته بشه، خوشبختانه 48 ساعت قبل از ساعت 24 دیشب نه پریشب کلیه پروازهای در واقع ایران به هندوستان و بالعکس در واقع قطع شده است. حالا در مورد ساعت صبح بشم من نمیدونم، خودتون میتونید از
مقامات بپرسید. همین میخواستم بپرسم که بله تو فضای مجازی مواردی مطرح میشه، اینکه اعلام رسمی شد که متوقف بشه، ولی باز تو فضای مجازی کلیپ های منتشر شد که مبنی بر اینکه نه اتفاق نیفتاد.
من اولش بگم که حتما شما صحت مطالبی رو که در فضای مجازی نوشته میشه اول جویا بشید. اگر احیانا واقعا
گزارش مردمی بوده دیگه،
خب گزارش مردمی خیلیش ممکنه که ساعت صبح درست کابی برخوردار نباشه، ولی در صد ما هم دلمون نمیخواد که این ویروس وارد بشه مثل مردم، ما هم جزی از این مردم هستیم، تفاوتی با بقیه نداره.
حالا اگر این تردد همونطور که گفته شده متوقف شده باشه، ما خیالمون باید راحت باشه.
نه خیر، فقط همین رو من میخواستم بگم. ببینید الان موردی که وجود داره اینه که اکثر مسافرینی که ما که پرواز مستقیم هند و ایرانمون پرواز ماهان بود دیگه، احتمالاً چیز دیگه نشه، عمده مسافرانی که از جنوب شرقی آسیا به ایران تشریف میارن از کانکتینگ فلایت های امارات و قطر و یه مقدار کمتری از ترکیش ایرلاین وارد میشن. تمامی عزیزانی که با کانکتینگ فلایت های قطر ایرویز و امارات وارد تهران میشن، در صد که دستینیشن اولیشون هند یا کشورهای برزن همجوار هندوستان هستن، میبایست اینا رصد بشن. یعنی چی؟ یعنی باید اسامیشون در پای پرواز داده بشه، اینا تمام باید به قرنطینه فرستاده بشن، مدت حداقل 5 روز، بعضی میگن 2 هفته در قرنطینه باید بمونن، آزمایش بشن، اگه پی سی آرشون مثبت بود که حتما تحت نظر قرار داده بشن تا 14 روز، در دسته که پی سی آر منفی بود میتونن بعد از 5 روز برن توی مثلا یا محل کار یا خونهشون و یا برای اقدامی که آمدن. این چه اهمیتی داره؟ ببین رصد موارد جدید بیماری غیر از جاهای دنیا تونسته در واقع به کنترل بیماری کمک کنه. من یادم از پارسال همچین موقعی قبل از ما حتی تایلند اولین مورد بیماری های کرونا بهش وارد شد، بعد از اون ما در چه ارتباطاتی که با کشور چین داشتیم گرفتار شدیم. تایلند خیلی با هوشیاری خیلی کامل بست و بسات و تعطیل کرد و من پروازها رو من کرد و الان واقعا میرید توی کشوری مثل تایلند در بانکوک ببینید هیچ خبری نیست. و این یا ژاپن یا کشورهای دیگه که در جنوب شرقی آسیا داریم، اینا مثال‌های بسیار عملی است برای کنترل. ببین در واقع تریسینگ افراد مشکوک به ویروس هندی اگر به درستی انجام نشه واقعا ویروس وارد میشه و به شدت هم مطمئنن تکثیر پیدا میکنه و این قضیه میشه که الان ما گونه ویروسی غالب در مملکت اون الان ویروس کرونای بریتانیایی. یادتون هست که واسه 3-4 ماه پیش ما میگفتیم آقا 2 مورد داریم، 5 مورد داریم، 8 مورد داریم، 25 تا شد، 30 تا شد، 40 تا شد، الان با جرأت میگیم که آقا تمام موارد ما کرونای بریتانیایی تا خلاف ثابت میشه. و این نشون میده که اهمیت در واقع انتقال اپیدمی یک اپیدمی سوش جدید شاخته ای که ترانسمیسیبیلیتی یا سرایت پذیری بالا داره چقدر میتونه موثر باشه. پس این تریسینگ باید به جد انجام بشه. حتی من اعتقادم برای اینه که تمامی کالاهایی که از کشور هندوستان به ایران وارد میشه اینا باید حتما در یک قرنطینه در بندر به مدت محدودی قرنطینه بشن و بعد وقتی که مطمئن شدن که اینها در واقع منبعی برای شیوع آلودگی نیستن در اختیار بازرگانان محترم قرار داده بشه. کلیه سفرهای حتی ورزشکارای ما، شما میدید الان ما تیم بازی های جام ملت های آسیا رو داریم، الان میدید گوا یکی از منادر در کشور هنده و بچه های تیم یکی از تیم های ایرانی من رسوش نمیدونم چند وقت پیش در اونجا مسابقه فوتبال داشتن. همه این عزیزانی که میرن اونجا باید در موقع برگشتن در قرنطینه برن.
دوستان میگن پرسپولیس بوده.
پرسپولیس بود. من نمیدونم، زیاد اینا رو
منم خیلی ورزشی نیستم. بله.
بسیار خب تو میگم که این قضیه هستش. شما الان برید الان از فدراسیون پزشکی ورزشی سوال بکنید آیا چند تا از این عزیزانی که در واقع رفتن اونجا اومدن الان در قرنطینه هستن؟ میگن هیچ.
خب آقای دکتر، نشونه های این کرونا هندی چی هست اگه مردم حواسشون جمع بکنه؟
نشونه های کرونا هندی و کرونا بریتانیا و کرونا چینی زیاد